سودش رو میگیره بانک، سودش 15% حلال یا حرامه.
سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با هم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را میشنویم.
پول هایی که بانک میگذارن چنانچه به عنوان مضاربه یا شرکت و یا جعاله و یا عنوان وکالت داشته باشه بانک که از جانب شما وکیل باشه، معاملاتی با اون پول انجام بده و حق الوکالش رو برداره، بقیه سود رو به شما بده، در این صورتها، در این موارد سود حلاله. یا مواردی هست که بانک یک ملکی رو میخره و به طرف به اصطلاح نسیه میفروشه گرانتر، اون هم مانعی نداره. علی‌ای‌حال یکی از معاملات شرعی روی اون پول انجام بگیرد و طبق قرارداد بانک بگه من معامله شرعی، وکالت، جعاله، مضاربه، شرکت، یکی از اینها رو انجام میدم، سود اون پول حلاله. حالا چه بانک سود بگیره و چه شخص دیگری از بانک سود بگیره.
میبخشی من از آقای مکارم تقلید میکنم، میخواستم ببینم با غسل جمعه میشید نماز بخونن، نماز بخونن غسل جمعه که کردم.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
بله، غسل جمعه از مستحبات مسلمه و با آن میتوان نماز انجام داد.
اگر از نانوایی آرد بخریم و از آن فطیر و حلوا درست کنیم و در خانه و در مجالس از آن استفاده کنیم، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان:
نانوایی هایی که آزاد هستن و ظاهرن در حال حاضر هم بسیاری از اونها آزاد هستن، از اونها آرد خریدن اشکالی نداره. اما نانوایی هایی که دولت به آنها آرد بده فقط باید صرف نان بشه.
شنونده محترمی نوشتن که همسرم خیاطه و کار خیاطی هم فصلیه. با توجه به اینکه چند دستگاه چرخ خیاطی داریم، آیا به اینها طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
حالا مسئله این است که فصلی باشد یا غیر فصلی، اصولا وسائل سرمایه کار همش باید خمسش رو پرداخت کرد. چرخ ها اگر تهیه کردید و مال خود شما هست و بابتش بدهکار نیستید، باید سر سال خمسی خمسش رو پرداخت بکنید.
پول کسی که در قهوه خانه کار میکنه حلاله؟ اگر حلال نیست، تکلیف من در استفاده کردن از مال این شخص چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدن:
هیچ اشکالی نداره در قهوه خانه، در اماکن عمومی که به حساب مغازه‌هایی هست که چایی میدن، آب میدن، پذیرایی میکنن از رهگذران، هیچ اشکالی نداره. مزددون در مقابل یک عمل محترم هست و کارتون صحیحی، هیچ اشکالی ندارد.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز مسافر: 30 سال است که از وطن زادگاه هم آمدم و در وطن دومم به سر میبرم. اوائل وقتی که می رفتیم به وطن اول نماز را کامل می خواندیم، بعد چند سال هم نمازمان را شکسته و دوباره کامل خواندیم. در حال حاضر در وطن زادگاه نماز ما شرایطش چگونه است؟ آیا باید کامل می خوانیم یا شکسته؟ و آیا نسبت به سالهای قبل باید نمازمان را قضا کنیم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
اگر بعد از اومدن به این وطن دوم شما قصدتون این بود و تصمیم گرفتید که دیگه برای زندگی کردن به وطن اول نقل مکان نکنید، در این صورت از وطن اولتون اعراض کردید، نمازهاتون در اون وطن همیشه شکسته بوده و روزه باطل بوده مگر اینکه قصد 10 روز کنید. اگر بر خلاف این وظیفه عمل کردید باید جبران بفرمایید. اما اگر بعد از اومدن به وطن دوم قصد برنگشتن برای زندگی به وطن اول رو نکردید، یعنی احتمال بازگشت به وطن اول برای زندگی و نقل مکان به اونجا بوده، در این صورت هنوز وطن اول وطن است و نمازهای شما اونجا تمام، روزتون هم صحیح است و باز هم اگر بر خلاف وظیفه عمل کردید باید جبران بفرمایید. به هر حال هر مقدار که تکلیف را عمل نکردید تدارک کنید. اگر به جای نماز تمام شکسته خوندید، به فتوای مقام معظم رهبری باید قضاش رو نماز ظهر و عصر و عشا رو به جا بیارید. و اگر به جای شکسته خواندن تمام خوندید، اینجا می‌فرمایند بنابر احتیاط واجب باید نمازهایی رو که تمام خوندید قضاش رو شکسته بخوانید.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته. آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما کردیم و 4:10 بامداد فردا سه‌شنبه 13 شهریور پخش دوباره هم خواهند داشت. خدمتتون عرض میکنم که این 55 آیه از سوره مبارکه مائده است که خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و در ترجمه آن اینطور میخوانیم که ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که نماز را به پا داشته در رکوع زکات می‌دهند. امروز سال روز در واقع میشه بگی یا به نوعی همین ایام، ایام نزول این آیه مبارک است. انشاءالله خدا ما رو از نمازگزاران حقیقی و از پیروان ولی خدا علی علیه السلام قرار بده.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی
اغثنی
ومن بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بی نیاز و سلام به شما ساکنان کلبه نیاز. در ظهر دوشنبه 12 شهریور ماه 1397 هجری شمسی با این برنامه از آنگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. مولای متقیان علی علیه السلام می فرمایند: گریه چشم ها و خشیت دل ها از رحمت خداوند بلند مرتبه است. بنابراین هرگاه اینها را در خود یافتید، دعا کردن را غنیمت شمرید.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا يا قاضي الحاجة،
قاضي الحاجة،
يا قاضي الحاجة.
دو دست پر نیاز خیش باز کن، بیا به آستان حق نماز کن. ز عمق جان بخوان خدای مهربان، نیاز خود طلب ز بی نیاز کن. ز شاکران نعمت خدای باش، بیا نوای عاشقانه ساز کن. به سوی آن حقیقت وجود محض رهی بجوی و ترک هر نیاز کن. رهی دراز بین خاک تا خداست، به عشق کوته این ره دراز کن.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
مسکین و فقیری،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
دوستان، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در سخنی گوهربار می‌فرمایند: بهترین های امت من آنطور که آسمانیان فرشتگان مقرب الهی به من خبر داده اند، مردمانی اند که با زبانهایشان از سر امید و بیم او را می خوانند و دست خواهش آنها خماره در حال بالا رفتن و پایین آمدن است و با دلهایشان یک پارچه به او رو می نماید. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقی با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه دوستان عزیز و بزرگوارانی که تو این لحظات نورانی مهمان برنامه تا آسمان هستند. قنوت بخشی از سلوک مؤمنه. قوموا لله قانتین، برای خدا مطیعانه به پا خیزید. این بدان معناست که اطاعت کننده و فرمان بردار خداوند باشید و دعا کنید یا خدا رو در قنوت نمازتون بخوانید. رسول رحمت می فرمایند هرگاه بنده ای دست به سوی خداوند عزیز و غالب ببره، خداوند حیا می کنه که اون دست رو توهی برگردانه. از این رو آنچه را وی می خواهد از فضل خیش در آن دست قرار خواهد داد. یکی از حالتهای نمایانگر خضوع قنوته. قنوت عبارت است از لابه، مویه، زاری، یعنی وانهادن محبت دنیا و توجه و اخلاص در برابر خداوند جلیل. خداوندی که جواد آرزومندانش رو ناامید نمی کنه. خداوند فرمود وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یعنی نام خدایت رو یاد کن و به سوی او به طور ویژه تبتل کن. امام صادق علیه السلام در این آیه تبتل رو به معنای بالا بردن دستها و لابه به سوی خداوند متعال دانستند. در اصطلاح عرفانی تبتل نخستین مراحل سیر سلوکه که اولین درجه آن دل کندن از همه لذت‌های نفسانی و بریدن کامل از دنیا و خوشنودی به قضای الهی و نترسیدن از مخلوقات و تسلیم جان به خداوند متعال.
هر سینه کجا محرم اسرار تو باشد، هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد، مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد، هر جای که قلبیست به بازار تو باشد،
هر جای که قلبیست به بازار تو باشد.
الهی در قیامت گریان من مپسند، در محشر انسانها در دوزخ را بر ما مگشای و راه بهشت را بر روی ما مبند. گناهکاریم ولی بنده، خطاکاریم اما شرمنده، بنده شرمنده را به عذاب جهنم مسوزان.
تو گرد کسی گرد که او گرد تو گردد،
که او گرد تو گردد،
تو یار کسی باش که او یار تو باشد،
که او یار تو باشد،
تو گرد کسی گرد که او تو گردن، تو یار کسی باش که او یار تو باشه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما عزیزان شنونده، سلام به شما عاشقان نماز که دارید آماده میشید برای یک نماز و یک رابطه خوب با خداوند، و میخواییم در این قسمت از برنامه با دوستانی صحبت بکنیم و بگیم که واقعا وقتی آدم میخواد سراغ یک بهترین کار بره، بالاخره یک مقدماتی رو براش ایجاد میکنه. بهترین کار ما هم در این لحظات نماز هست و میخواییم ببینیم که دوستان در این زمینه چیکار میکنن.
نماز حلقه وصل ما با خداست، یعنی ما با خالق مهربان ارتباط داریم و تمامی اعمال ما تحت شعاع نماز قرار میگیره. یعنی اگه نماز نباشه اتصال ما قطع شده به خالق مهربان. خدای مهربانی که ما رو آفریده برای ابدیت، بی نهایت لذت، بی نهایت قدرت، جمال، زیبایی، شوکت، عظمت قرار خدا به ما بده.
در یک جمله بهترین کار شما برای ورود به یک نماز چیه؟
اینجوری نیست که مثلا ما برای یه روب نماز فقط یه روب نیاز داریم که یه روب توجه داشته باشیم. کل 24 ساعت باید به یاد خدا باشیم در معاملاتمان، در تجارتمان، در ادارهمان، در مدرسهمان، همه جا به یاد خدا باشیم، نمازمون هم خوب میشه.
حاجا سلام.
سلام علیکم.
خوبید؟ چند سالتونه؟
من 74 سال.
چند تا نوه دارید؟
نوه انشالله این روزا 14 به دنیا اومد.
14 و انشالله بیشتر. میخوام اینا وقتی که با نوه هاتون نشستید با خانواده، مخصوصا به کوچیکترا راجع به نماز هم صحبت میکنید؟
کاملا. اتفاقا دیشب اتفاق افتاده.
آفرین.
که دخترم گفتن بابا بچه ها دور خودت جمع کن، دوست دارن راجع به نماز باشون حرف بزنن. جلسات قبل که گفتیم اومدن خیلی خوشحال بودن.
آفرین.
عظمت نماز، نماز اول وقت. یه جمله بگم، ایشون گفت نماز اول وقت مسئلش اینه، اگر کسی یه مالی رو بخره و بعد ببینه این مال آورده تحویل گرفته، اون مالی که خریده این نیست، این قاطی داره، آیا میدونه اینو خوباشو سوا کنه بداشو برد پس بده به صاحبش؟ نه، یا باید همشو قبول کنه یا همشو پس بده.
آفرین، عجب مثال و سخن جالبی.
گفت خب این مسئله شرعی ماست، کسی که اول وقت نماز میخونه نمازش با نماز آقا حجت ابن حسن بالا میره. خب حالا آیا خداوند عالم سوا میکنه که بخواد خوبش رو سوا کنه؟ خودش گفته سوا نکنی. آیا پس میره برمیگردونه نماز آقا؟ قاطی نماز است. پس به احترام نماز آقا تمام این نماز ها رو قبول میکنه.
انشالله که موفق باشید، انشالله که همیشه پاینده باشید، با بچهاتون بشینید یه همچین محافل و مجالسی بگیرید و همه خانواده ها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها در کنار هم در زیر سایه لطف خداوند. یه آرزو و دعا هم بفرمید خداحافظی کنید.
آرزو داریم که انشالله ما مورد نظر آقا حجت ابن الحسن هممون قرار بگیریم، هممون مورد نظر ایشون قرار بگیریم و هر کدوم ما خودمون خوب باشیم، یعنی کاری بکنیم که خودمون خوب باشیم، کاری بکنیم هر لحظه آقا حجت ابن الحسن اومد از ما خوشحال باشه.
انشالله. خیلی متشکرم دوستان عزیز، به ادامه برنامه توجه بفرمایید. خدا نگهدارتون.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با برنامه تا آسمان. عزیزان، ارتباط با قرآن کریم و گوش جان سپردن به کلام الهی آثار و فواید بسیاری در زندگی انسان ها داره. یکی از این فواید نورانیت ضمیر و نزول برکات الهی. در آیه 15 از سوره مبارکه مائده اومده، همانا از طرف خدا به سویتان نور و کتابی روشنگر آمده است. و در آیه 1 از سوره مبارکه ابراهیم میخونیم، به سویت کتابی نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوریم. بنابراین کسی که قرآن رو تلاوت و به دستورهای اون عمل میکنه، وجودشو از نور آکنده می سازه و خونهی که در اون قرآن تلاوت بشه برای اهل آسمان نورافشانی می کنه. با این مقدمه دعوت می کنم همراه باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی با موضوع سبک زندگی قرآنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شنوندگان محترم سلام عرض می کنم. خداوند بزرگ را شاکریم که به ما توفیق داد حول محور عدالت در موضوع سبک زندگی اسلامی و قرآنی آیاتی رو مطرح کنیم و دقایق عمرمون را سپری کنیم حول محور مفاهیم این آیات شریفه. آخرین آیه‌ای که مطرح شد آیه 90 از سوره مبارکه نحل بود، آیه‌ای که در خطبه‌های نماز جمعه خوانده می‌شود، یعنی خطیب جمعه یکی از کارهایی که انجام می‌ده تلاوت این آیه شریفه است و طبق روایت امام باقر علیه السلام آخرین جمله‌اش در خطبه‌های نماز جمعه این آیه شریفه بود، آیه 90 سوره مبارکه نحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حول محور این آیه شریفه مطالبی را عرض کردیم که سبک زندگی اسلامی ما باید اجرای عدالت در خانواده و در اجتماع باشه، فرق هم نمی کنه توسط افراد جامعه، توسط مسئولین و حاکمان جامعه، و اگر جای عدالت را رعایت نکردیم، آتش دوزخ یکی از حرفهایی که به ما خواهد زد این هست که یا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل، ای حاکمی که خدا به تو قدرت داد اما عدالت رو برقرار نکردی، فتزدرده آتش جهنم او رو میبلعد، یعنی کسی که عدالت رو اجرا نمیکنه جهنمی است. در سبک زندگی قرآنی ظلم و ستم مذمومه، اما امروز میخوایم یک نکته مهمتر هم عرض کنیم و اون این هست که نکته جالبی هم هست، این هست که انسان ظلم و ستم نباید بکنه، نباید ما ظالم باشیم، نباید ستمگر باشیم در زندگی فردیمون، در زندگی اجتماعیمون، بلکه بالاتر تمایل به انسانهای ظالم و ستمگر هم نباید داشته باشیم. یعنی از جهت قرآن اگر کسی مایل باشه که بره به سمت انسان ستمگر، اینم مذمومه. یعنی ما حق نداریم به سمت انسانهای ظالم برویم. یعنی در دنیا هر کسی که در حق دیگران ظلم میکند را باید طرد کنیم. اسلام به ما اجازه نمیدهد که بر او تکیه کنیم. یعنی در واقع باید یک انسان ظالم را بایکوت کرد، یک انسان ظالم را باید تنها گذاشت، باید باهاش قهر کرد، باید باهاش مبارزه کرد تا بفهمد که ظلم و ستم او را منزوی کرده و بعد دست از خطای خودش برداره. در سوره مبارکه حضرت یونس علی نبی و آله و علیه السلام آیه شریفه 13 و 14 دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ما یه قرونی را، یه سری افرادی را، یه سری جوامع را، اینها را هلاکشون کردیم، اینها را نابودشون کردیم. یعنی در واقع علت هلاکت اقوام گذشته در این آیه شریفه می‌فرماد ظلم و ستم بود. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، بعد می‌فرماد که وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، پیغمبران الهی هم با بینات، با دلایل روشن برای اونا آمدن، تذکر دادن، نصیحت کردن، موعظه کردن، اما وما كانوا ليؤمنوا، اینها ایمان نیاوردن. کذالک نجزل قوم المجرمین، اون انسانی که مجرم باشه مجازاتش هم همون هلاکت است. بعد میفرماد که آیه شریفه 14 میفرماد که ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، ما شما رو به عنوان خلیفه اونها قرار دادیم، یعنی شما جانشین اونها شدید. خب چرا خدا این کار رو کرد؟ لننظر کیف تعملون، تا ما نگاه بکنیم ببینیم که شما چه کار میکنید، شما برنامه‌تون چه جوریه. پس ما اگر توی زندگی به سبک اسلامیمون میخوایم واقعا به سبک قرآنی و اسلامی زندگی کنیم، باید در زندگیمون عدالت محور باشیم، عدالت پیشه باشیم، از ظلم و ستم بپرهیزیم و ظالم و ستمگر رو هم مذموم بداریم و حتی به سمت او هم نرویم، تمایل به سوی انسان ظالم و انسان ستمگر هم از نظر قرآن، از نظر اسلام مذموم است. انشاءالله خداوند به همه ما و شما این توفیق را عطا کند که بتوانیم در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام و در مسیر آیات شریفه قرآن سبک زندگی اسلامی و قرآنی داشته باشیم و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا هو.